شعر یکی از زیباترین مخلوقات بشر طی تاریخ هزاران ساله زیستنشه و ما اینجا در هر اپیزود از پادکست دفتر به ردپای این مخلوق زیبای بشری در یکی از اجزای جهان انسانیمون میپردازیم. پس خانم ها و آقایان، خوش اومدید به اپیزود 4 از فصل 2 پادکست دفتر. اول نظر ز دست برفتم عنان عقل، وان را که عقل رفت چه داند ثواب را. گفتم مگر به وصل رهایی بود ز عشق، بی حاصل است خوردن مستسقی آب را. شعری که شنیدید قسمتی از یکی از اشعار سعدی شیرازی است که اصلاً برای خود جناب سعدی اگر قرار باشه یک اپیزود کامل بسازیم هم شاید نتونیم از عهده شرح شیرینی ها و جذابیت های اون بر بیاییم. مثلا شما بگید یک فصل کامل، بازم نمیتونیم بر بیاییم. اما همونطور که میدونید موضوع این اپیزود ما سعدی نیست و باز هم همونطور که میدونید فقط شعر هم نیست. اما آنچه در این اپیزود بهش میپردازیم بی ارتباط با شعری که در ابتدا خونده شد هم نخواهد بود. حالا بهش باز برمیگردیم، اما الان بی معطلی بریم و بیایم و شروع کنیم اپیزود 4 از فصل 2 پادکست دفتر رو با موضوع شعر و آب. چشمه ای رو تصور کنید در نخستین لحظات جوشش خودش و بیاین از همین اول اینجوری در نظر بگیریم که آب در حال جوشش از این چشمه شعر فارسیه. هر جایی هم که میره در واقع مسیر رفتن شعر فارسیه، اون جاییه که شعر فارسی با اون پدیده جهان انسانی ما مرتبط میشه. حالا این آب خالصی که میبینید گوارا و خنک و بیالایش، همون آبیه که عنصری بلخی دربارش میگه ز خواجه جود پدید آید و ز گردون بخل، ز ابر آب پدید آید و ز خاک غبار. آبی که تفاوت نمیکنه از دل زمین بجوشه یا از ابر بارانزای باریدن بگیره، مهم اینه که این آب هر جا که باشه نماد آبادی و آبادانی میشه و چنانی میشه که فردوسی هم برای اشاره به فرارسیدن ویرانی از تعبیری استفاده میکنه که یعنی این آب و خاک دیگه نیستن. ز ما و ز ایران بر آمد هلاک، نماند بر این بوم و بر آب و خاک. و اصلا هم محدود به نگاه های شاعرانه و برداشت های استعاری نیستش مفهوم آب، و این وقتایی هم تبدیل میشه به یه توصیه آشپزی از کی؟ از صنایع غزنوی، خیلی بی ارتباط، که میگه پس مری زرد چرب باید دیگ، آب در دیگ و روغن اندر ریگ. البته این آب خالص ممکنه طعمش یه وقتایی هم متفاوت بشه و مثلا اونی بشه که رودکی در وصف بوسه سروده، کار بوسه چو آب خوردن شور، بخوری بیش تشنه تر گردی. بوسه مثل آب شور میمونه، وقتی که یه بار رفتی تو کارش دیگه هر دفعه بیشتر دارید میخواد. حالا و طبق معمول ناصر خسرو هم بیکار ننشسته و ممکنه همین طعم آب رو دستمایه یه امر غیر عاشقانه و خیلی جدی کنه. ناصر خسرو میدونیم دیگه اصلا اهل این رومانتیک بازی و اون چیزا نیست، خیلی جدی اونجا نشسته و میگه شور است آب او ننشاند تشنگی، گر نیستی ستور مخور آب تلخ و شور. اگه چارپا نیستی آب تلخ و شور نخور. خیلی جدی و بدون شاعرانگی. اما فارغ از این که این آب خالص چه طعم و بویی داره، یه وقتایی مهمتر اینه که از کجا جوشیده. مثلا ممکن از چشمه زمزم باشه، اونطوری که عطار سروده، البته اینجا بیشتر از یک دونه هست، چندین چشمه است، به آب زمزم و آب فرات و آب محیط، به آب کوثر و آب حیات و آب رضا، که خب هر کدوم از این آبایی که نام برده خودشون یه دنیایی از شعر و تفسیر پشتشون دارن و باز هم حالا مطمئنم بهشون میتونیم برگردیم. ولی نمیشه از این آب گفت و گذرت به جوی از آب، یه جوی آب روان نیفته. چشمه‌ای که این اپیزود رو باهاش شروع کردیم حالا اومده کم 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 به یک جویبار زلال تبدیل شده، جویی که شاید اول از همه ما رو به یاد این بیت از حافظ بندازه که سروده: بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. اما یادکردهای جوی و جویبار در ادبیات پارسی در حد همین یکی دو بیت نیست و دومین شعری که با شنیدن نام جوی به یادمون میاد این اثر جاودانه رودکی است که سرود: بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. که البته من اینجای پرانتزی هم باز کنم، من کنجکاو شدم ببینم این جوی مولیان کجاست، رفتم سرچ زدم اینور اونور و انگار که این جوی مولیان از کاخ خود آقای امیر اسماعیل سامانی میگذشته و احتمالاً این جایی که الان خود ایشون دفنن محل جوی مولیانیه که بوش اینجا به مشام جناب رودکی میرسیده. پرانتز بسته، بریم ادامه. و این شعر از صنایع غزنوی رو هم داریم که سروده: مجروار یکی جوی اندرو گذرد، بر آب خضر تبه کرد آب او بازار. ممکنم هست جایی فرصتی برای عرض ارادت به بزرگی بشه و شاعری همچون مسعود سعد سلمان بگه: هر دشت بیگیا که تو در وی کنی نزول، با جویهای آب روان مرغزار باد. و گاهی هم این جوی راهش به غرفه عاشقی همچون امیر معزی میفته که سروده: شقایق بر سر هر کوه چون رخسار دلبر شد، بنفشه بر لب هر جوی چون زلفین جانان است. و بعضی اوقات هم ممکنه بد موقعی به غرفه عاشق دلسوخته برسه و شاعری مثل جمال الدین عبدالرزاق رو زیارت کنه که در غم هجر یارش داره میگه: کنون ز دوری ایشان دو جوی میرانم، ز آب دیده و دم بسته ام چو بوتیمار. اصلا این آب که به مجلس غم و گریه و زاری میرسه یهو معنیش عوض میشه. مثلا این شعر رو بشنوید از فروخی سیستانی که گفت: به آب چشمه نگشتیش سنگ نرم و مرا، به آب چشم همی نرم کرد باید سنگ. تا جذاب. یا این بیت از فلکی شعروانی که میگه: به آب چشم اسیران اهل بیت پیمبر، به خون پاک شهیدان عشر ماه محرم. همونطوری که میدونیم این آب چشم همون اشکه، چون که آب دیده هم در ابیاتی از فردوسی همون معنا رو میده: بدان کان دو بدخواه بیدادگر، پر از آب دیده ز چرم پدر، پشیمان شده داغ دل بر گناه، همی سوی پوزش نمایند راه. از جدی هم در این بیت بهش اشاره کرده و گفته: از دل برآورید دم سرد و آه گرم، بفسرد آب دیده و بگداخت رنگ رو. و کم نداریم از این استعاره آب چشم و آب دیده به جای اشک، همچنان که قطران تبریزی هم سروده: ز آب دیده ندیدم کنار خیش تهی، از آن گهی که ز من آن بتم گرفت کنار. ولی بیایید زیاد اینجا هم متوقف نشیم و همراه با جوی روان شعر پای بگذاریم به رودخانه ای خروشان، یکی از اون رودهای پراب شعر فارسی که ما حالا یکیشو انتخاب کردیم، کلی از این رودخونه ها میشه پیدا کرد. رودی که گاهی یه وقتایی میشه زاینده رود، زاینده رود ایشالله همیشه زنده و حزین لاهیجی در رسای سد روی اون. در مورد سد روی زاینده رود هم شعر داریم. در مورد سد روی زاینده رود گفته: بدیدی اگر سد زاینده رود، سکندر خجل از سد خیش بود. اگر اسکندر این سد روی زاینده رود رو دیده بود، احتمالا نمیدونم. شاید منظور سیوسه پوله، شاید هم نیست، نمیدونم. میگه اگر اون دیده بودش خجالت میکشید. من اصلا تو ذهنم نیست هزینه لاهیجی برای کدوم دوره هستش، ولی احساسم بر اینه که منظورش باید سیوسه پول باشه، نمیدونم. و در جایی هم میشه وصف شوق صاحب تبریزی از دیدن زاینده رود پراب، و اینطور میگه که در این دو هفته که زاینده رود سرشار است، پلیست آن طرف آب هر که هوشیار است. چسان ز سیر چمن خاطرم گشاده شود، که بوی گل به دماغ ضعیف من بار است. البته باز هم یادمون نره که راه این آب رود هم ممکنه به کوی غمگینانه بیفته و شاعری چون جویای تبریزی رو هم به فریاد بیاره که سالها در کویش از زاینده رود چشم تر، همچو سرو جویباری پای در گل داشتیم. و این وقتایی هم راهش به کوی میگسارانی میرسه که یکیشون ممکنه مثل قاآنی بگه گفت تا کی می خوری ترسم گرت زاینده رود، جای جام می بیارم باز گویی می بیار. حالا اینجا شاید بد نباشه یه نگاهی بندازیم به نقطه دیگهی که شاعر میگه آب، ولی بازم منظورشون آب نیست، آب معمولی که ما میخوریم و آب زلال و اینها هم نیست. و حالا بریم یه رفت و برگشتی داشته باشیم و بریم که این رود ما داره میره مسیرش به سمت کوی خرابات. به آب روشن می عارفی طهارت کرد، علی الصباح که میخانه را زیارت کرد. من به شخصه وقتی حرف از آب در مقام می میشه، آنچه در وهله اول به ذهنم میرسه همین بیتیه که از حافظ خوندم. اما کم نیستن ابیات و مصرع‌هایی که دارن از آب روشن می صحبت میکنن، حالا با هر استعاره و با هر حرف دیگه. مثلا امیر معزی در مدحی سروده آب رز را چون رخ احباب تو رنگ عقیق، برگ رز را چون رخ اعدای تو رنگ زریر. یا حکیم نظاری که خیلی شاعرانه سروده وجود من چو درختی است در سراچه خاک، که آب تلخ رزش قوت نهال دهد. اما نگاه های شاعرانه تری هم به این نوع خاص از آب بوده که حالا واسه اون عاشقای ادبیات و نردای ادبیات به قولی مخصوصا یکم احساسات و عواطف درونیشون رو قلقلک میده. مثلا تعبیر آب آتشگون در شعر جناب حافظ که سروده ساقیا یک جرعه ده زان آب آتشگون، که من در میان پختگان عشق او خامم هنو. یا امیر خسروی دهلوی که چه قشنگ ترکیب آب آتشین رو به کار میبره و میگه بیار ساقی از آن آب آتشین، که فلک به باد داد چو جمشید خاک دارا را. چه ترکیبیه؟ بیار ساقی از آن آب آتشین، دوتا عنصر آب و آتش، که فلک به باد داد عنصر سوم چو جمشید خاک دارا را. چهار تا عنصر رو توی یک بیت استفاده کرده، خیلی هنرمندانه، با معنا جذاب، خیلی جذاب واقعا. اما این ترکیب آب آتشین ما رو یاد یه شعر دیگه هم میندازه. قبلا عذرخواهی کنم که میدونم مخاطب این پادکست احتمالاً همیشه عادت داره که شعرهای کلاسیک فارسی رو، مخصوصاً حالا شعرهای مربوط به قرون ابتدایی تا معاصر فارسی رو بشنوه، و همشون هم شعرهای طبعا عروضی عادی دیگه. اما من نمیتونم حرف از آب آتشین که میشه، نمیتونم به یاد این شعر از مرحوم فریدون مشیری نیفتم که میگه پر کن پیاله را کین آب آتشین، دیریست ره به حال خرابم نمی برد.
پر کن پیاله را کین آب آتشین، دریای آتش است که ریزم به کام خیش، گرداب می رو باید و آبم نمی
حقیقتش این اپیزود میتونه تا ساعتها ادامه پیدا کنه، چرا که شعر با اشاره به آب، حالا چه اشاره اندک چه اشاره خیلی قوی، کم نداریم. و اصلا همین گسترده بودن پهنه کاربرد آب در شعر و ادب فارسی کار رو برای من به عنوان جمع آوری کننده این مطالب یه مقدار سخت کرد. به دوستانم همین مدت میگفتم اپیزود شعر و آب انقدری که مطالب براش زیاده رسمن ناتوان شدم، انگار انقدر شما منابع زیادی دارید که بتوید بهشون دسترسی پیدا بکنید و گیج میشید. مثلا آب رو میتونستیم در معنای آبرو و شرف هم بهش اشاره بکنیم، براش به حد کافی هم مطلب داریم. یکیش این بیت از فخرالدین اسعد گرگانی که سروده: نگر تا چند کار بد بکردی، که آب خیش و آب من ببردی. منظور آب روه و مشخص هم است. به آب چشم که اشاره کردیم، نمونه های دیگه ای هم هستن. اصلا ما در مورد رودهای زیادی میتونستیم صحبت کنیم، در مورد چشمه های زیادی میتونستیم صحبت کنیم. بذارید ولی اینها رو بذاریم یه گوشه و این وعده رو بدیم که توی قسمت های آینده، توی اپیزودهای بعدی، حالا نه حتما اپیزود بعدی، اپیزودهای آینده و پیش رو میتونیم برگردیم و مثلا یه اپیزودمون رو اختصاص بدیم به شعر و رود، یک اپیزود رو میتونیم اختصاص بدیم به شعر و چشمه ها و و و و و چیزهایی که توی این اپیزود میتونستیم داشته باشیمشون، ولی ترجیح دادم این مقدار خلاصه تر کنیم کارو. حالا توی این شلوغی ها یکی از اون مفاهیم دنیای پیرامون که شعر اون رو با مفهوم آب مرتبط دیده و کلی خیال انگیزی و شیرینکاری در استفاده از اون به کار برده، بیماری غم‌انگیزی، اتفاقا اون هم شیرینی داره ولی یک بیماری تلخ و غم‌انگیزی به نام استسقا. بیماری که در لفظ به معنای آب خواهیه و در اون فرد بیمار فلک زده هیچگاه از نوشیدن آب سیر نمیشه. اتفاقا شعر ابتدایی این اپیزود از جناب سعدی که گفتم مگر به وصل رهایی بود ز عشق، بی حاصل است خوردن مستسقی آب را، داره به همین موضوع اشاره میکنه. در واقع مستسقی یعنی کسی که به استسقا دچار است. اشعار دیگه هم حالا داریم که در خلال اونها شاعر سخن از استسقا به میان آورده. یکیش خود همین جناب سعدی که در جای دیگه گفته: من از تو سیر نگردم که صاحب استسقا، نممکن است که هرگز رسد به سیرابی. یا محتشم کاشانی رو داریم که سروده: به مشرب تو چنان شربت حرام خوش است، که شرب آب به طبع مریض استسقا. و البته این واژه در معنای نماز باران هم هست، نمازی که برگزار میشه تا از خداوند طلب بارش باران کنن. این نمونه رو هم توی اشعار زیادی داریم، من جمله این بیت از خاقانی که سروده: به پیش فیض تو زان آمدم به استسقا، که وارهانی از این خشک سال تیمارم. یا سنایی که در شعرش میگه: با دلی رفته ای به استسقا، که معاصیش هیچ غم نکند، با چنین دل چه جای باران است، کبر بر تو گمیز هم نکند. آره خلاصه اینجوریه. پرونده آب رو همینجا ببندیم و بریم سراغ پایان اپیزود.
من با سمند سرکش و جادویی شراب، تا بیکران عالم پندار رفتم، تا دشت پرستاره اندیشه های گر، تا مرز ناشناخته مرگ و زندگی، تا کوچه باغ خاطره های گریز پا، تا شهر یاد دیگر شراب هم جز تا کنار بستر خوابم نمی برد.
خب به پایان قسمت دیگه از فصل دوم پادکست دفتر رسیدیم. این اپیزود مخصوصاً با هدف افزایش توجه ما به آب و کارکردهای اون در زندگیمون ضبط شده و امیدواریم که روزی نرسه اشعار شیرین شاعران گذشته در رسای آب برامون یادآور تلخی بی‌آبی و خشکسالی‌های گسترده بشه. هرچند میدونم و میدونیم عمده مشکل و معضل آب کشور ما مربوط به بخش‌های کلان و صنعتیه، اما اندک تلاشیه که از دست من به عنوان تهیه کننده این پادکست برمیاد و شما بزرگواران این تلاش رو بذارید پای جان کندن یک ماهی که آب آکواریومش داره ته میکشه، هی تکون تکون میخوره، به پر میکنه که یه جوری بتونه همه رو خبردار کنه. آره، امیدوارم که همواره خانه هامون آباد باشه، رود هامون پر آب باشه و آسمان شهر هامون همیشه آبی. آنچه شنیدید اپیزود چهارم از فصل دوم پادکست دفتر بود که تقدیم شما شد. توی اپیزود قبل، در پایان اپیزود قبل در واقع، اشاره کردیم به راه‌های حمایت از ما. اینکه نشر اپیزودها و معرفی ما به دوستانتون، به علاقه‌مندان حوزه شعر و ادب چقدر میتونه برای ما کمک کننده باشه. همینطور اشاره هم به مسیر حمایت‌های مالی شما کردیم که البته کاملا اختیاری و از طریق کپشن این اپیزود قابل دسترسه. سورپرایز کوچکی هم که به پاس قدردانی از حمایت مالی شما تقدیمتون میشه، لینک عضویت در کانال منابع دفتر هست که اونجا منابع هر اپیزود و مطالب تکمیلی اون رو قرار میدیم. زیاده حرفی نیست. خیلی ممنونم که تا این لحظه با اپیزود ما همراه بودید، اپیزود رو تا پایانش گوش دادید و همین، طبق معمول به پایان آمد این اپیزود دفتر، ولی قول میدیم در اپیزودهای بعدی، در قسمتهای بعدی، حکایت همچنان باقی است. تا اپیزود بعدی، فعلاً.